وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چهارمین آیه‌ای که به اون استدلال شده است که قرآن دلالت بر وجوب قیام در نماز دارد، آیه دوم از سوره کوثر است. به این بیان که کلمه ونهر در این آیه دلالت بر قیام دارد، که مراد این می شود که نماز در حال قیام انجام بشود. بر این اساس قیام در نماز فرض الله است، چون که در قرآن آمده است. ظاهرا والله العالم این آیه هم دلالت بر مدعا ندارد، از این جهت کلمه ونهر در این آیه به نفسها اجمال دارد. یک احتمال این است که مراد قربانی در روز عید قربان باشد. نماز عید بخوانید، قربانی کنید، نهر کنید. یکی از اسباب قربانی شتر است، در شتر نهر گفته می شود، زب گفته نمی شود. احتمال دیگر این است که مراد از این کلمه بالا بردن دست در وقت تکبیرت الاحرام است. فصل لربک ونهر یعنی وقتی تکبیرت الاحرام میگویی دست خود را تا مقابل نهرتون بلند کنین، یا تا مقابل گوشتون دستتون را بلند کنین. یک احتمال این است که این آداب دعا باشد که بگوییم مفاد این آیین است که در وقتی دعا می کنید دستهای خود را به طرف آسمان بلند کنید، نه مقداری که سرتون بگذره، تا مقداری که مقابل نهر خودتون یا صورت خودتون قرار بگیرد. یک احتمالم این است که مراد فصل لرب که ونهر، یعنی نماز شما با قیام انجام بشود. بنابراین لحاظا حد اقلی که این کلمه اجمال دارد تمسک به کلمه مجمله و اثبات این فر فی غایت الاشکال است. راه دوم در استدلال به این آیه، استدلال به روایتی است که از حریز نقل شده است که در اون روایت کلمه نهر به اعتدال در قیام تفسیر شده است. ونهر یعنی کن قیام که در نماز معتدلن منتصبن. پس این آیه مبارکه دلالت دارد که قیام شما در نماز واجب است. اگر کیفیت را میگوید که منتسبن باشد، ایر عدل باشد، مساوی باشد، خب اصلش هم که قیام است، دلالت می کند دیگه. اگه گفت زید قائم دلالت بر قیام آیا کرد، دلالت بر وجود زید هم دارد دیگه. اگر انتصاب قیام، اعتدال قیام معتبر است، خب این بدون قیام که نمی شود، صفت بدون موصوف که نمی شود. بر این اساس استدلال به این روایت شده است که مفاد آیه وجوب قیام منتسبن در نماز است. وسائل باب دو، از ابواب قیام، حدیث سه، عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له، حریز عرض میکنه خدمت امام، عرض کردم که مراد از این آیه مبارکه فصل لرب بک ونهر چیست؟ قال علیه السلام النهر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه و نهره. بعد میاد این روایات انتصاب، بر این اساس ادعا شده است که چهارمین آیه از قرآن دلالت می کند که قیام در نماز فرض الله است. پس وجوب قیام در نماز در قرآن است، به زمینه روایت امام باقر علیه السلام. این استدلال دو اشکال دارد. اشکالش این است که این روایت حجت نیست، ولو حریز نقل کرده باشد. چرا حجت نیست؟ برای اینکه این روایت مرسلتون هست. ملاحظه کنید سند حدیث را، ان احمد ابن محمد، ان حماد، ان حریز، اینا همه از اجلا هستن، گیری در اینها نیست. ولیکن حریز ان رجل نقل میکنه. خب اون رجلی که حریز از اون نقل کرده چه کسی بوده؟ ممکنه آدم ثقه بوده، ممکنه آدم بیخودی بوده، ممکنه آدم فاسقی بوده. از کجا ثابت کنیم که این رجلی که حریز از اون نقل کرده از ثقتون باشد؟ فعلیه بما انها مرسلتون اولا قابل استدلال نیست، ولو استدلال به این حدیث ایزن در بعض کتب فقهی آمده است. اشکال دوم در این حدیث این است که این حدیث معارض دارد، که معارض اون روایات صحیحه و غیر صحیح است. شاید 5 روایت مفاد اونها این است که مراد از کلمه نهر بلند کردن دست در وقت افتتاح صلات در وقت تکبیرت الاحرام بوده است. ملاحظه بفرمایید باب 9 از ابواب تکبیرت الاحرام، حدیث 4، حدیث 13، حدیث 15، حدیث 16، حدیث 17. این احادیث را ملاحظه کنید. باب 9 از ابواب تکبیرت الاحرام، حدیث 4، که این حدیث صحیحون است. طریق شیخ به نظر ابن سوید صحیحون است. نظر ابن سوید از عبدالله ابن سنان نقل می کند، روایت صحیحتون است. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فصل لربک وانحر قال علیه السلام هو رفع و یدی که هزاء وجهک. میگه مراد این است که دست خودتون را در مورد تکبیر بلند کنید تا مقابل صورتتون، رو سرتون نگیرید وقتی الله اکبر میخوانید. بعضی ها سرم بالاتر میاد، نه، مقابل گوش باشد، مقابل صورت باشد. خب این روایت صحیحتون و دلالت و واضحتون به این که مراد از نر رفع الیدین است. این روایت میگوید مراد از نر رفع الیدین است. روایت مرسله میگوید اعتدال است. خب اینا تعارض داره. فعلیه، مضافن به این که روایت حریز مرسلتون هست، روایت صحیحه دلالت بر این دارد که مراد از نر رفع الید در مقام افتتاح، در مقام تکبیره، بلکه در مقام مطلق دعا، فعلیه لا یمکن استدلال به روایت حریز. و یؤید ذلک حدیث 13 این باب عن علی ابن ابی طالب علیه السلام لما نزلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و صلی لربک و انهر، رسول خدا فرمود یا جبرئیل ما هذه النهیره، مراد خدا چیست از این نهری که فرموده؟ جبرئیل عرض کرد که مراد رفع الیدین به تکبیر است. ما هذه النهیره التي امر بها ربی؟ قال علیه السلام یا محمد انها لیست نهیرتون ولكنها رفع الایدی فی الصلات. طبق روایت نماز قنود میخوای بخونی دستتو بالا بگیر، تکبیره میخوای بگویی دستتو بالا بگیر، تکبیرت الاحرام میگویی دستتو بالا بگیر، تکبیر قبل از رکوع میخوای بگویی دستتو بالا بگیر، تکبیر در حال سجده میخوای بروی دستتو بالا کن. تبریم این روایت معید است، دلیل نمی شود. چرا معید است؟ برای اینکه این روایت اکثر رواتش مجهول است. جمله ای از روات این روایت هم توثیق ندارد. ملاحظه کنید مقاتل ابن حیان در این روایت هنون هیچ دلیلی بر توثیقش نیست، مضافاً به این که غیر واحدی از این روایت اصلا مجهول است. و یؤید ذلک حدیث 14 در این حدیث ولکنه یامر که انت حرمت الصلاة ای طرف یدی که اذا کبرت و اذا رکعت. این روایت معید است، برای اینکه اولا مرسلتون هست و ثانیا مقاتل ابن حنان توثیق ندارد. و یؤید ذلک حدیث 15 فی قوله تعالی فصل لربک و انهر ان معناه ارفع یدیک الی النهر فی الصلات، اینم مرسلتون است. بعید نیست که این همون روایت حنان باشد، اینا همه از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنند. و یؤید ذلک حدیث 16 مرسلتون هست. قال ون هر قال علیه السلام و رفع و یدهی که هزاء وجهک. و یؤید ذلک مرسله جمیل سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل فصل لربک ون هر، فقال علیه السلام بیدهی ها کذا، یعنی استقبل بیدهی که هزاء وجه کل قبله فی افتتاح صلات. و چند تا حدیث شد؟ 5 تا حدیث. 4 که صحیحتون است که معید به حدیث 13 14 15 16 17 16 تا حدیث برخلاف روایت حریز است. بر این اساس استدلال به این آیه مبارکه برای اثبات این که قیام در نماز در قرآن آمده است ناتمام است. پس این آیه را به دو بیان بحث بکنید. تارتن آیه به نفسها چه میگوید با قطع نظر از روایات، و اخرا این آیه مبارکه به زمیمه روایات چه میگوید. همین بیان را در آیه سوم هم بگید. منم در نوشته هم به همین ترتیب تارتن آیه را به نفسها بررسی کردم و اخرا به زمیمه روایات در وقت درس خلط شد، ولا وقت نوشتن منظمه. آیه دوم هم همینه، تارتن آیه را به نفسها با قطع نظر از روایات ملاحظه کنید و اخرا آیه را با ملاحظه روایات ملاحظه کنید، و کذلک آیه سوره بقره و قومو لله قانتیم. تارتن آیه را به نفسها استدلال بکنید و اخرا آیه را به زمیمه روایات ملاحظه کنید. نتیجه بحث ما در ملاحظه دوم این شد که این چهار آیه به نفسها دلالت علی المدعا ندارد، این چهار آیه به زمیمه روایات دلالت بر مدعا ندارد. روشن شد ملاحظه دوم چی بود؟ ملاحظه دوم این بود که آیا قیام در نماز فرض الله هست یا قیام در نماز فرض النبی است. نتیجه ظاهرم و الله العالم این است که قیام در نماز فرض الله نمی باشد. پس دلیل بر وجوب قیام اولا اتفاق مسلمین است، من الخاصت و العامه. تمام مذاهب شیعه میگه قیام واجب است، تمام مذاهب اهل سنت میگوید قیام واجب است. پس دلیل بر وجوب قیام اولا اتفاق المسلمین است و ثانیاً توائف من الروایات است که یک طایفه از اون روایات تقدم الکلام اخبار بیانیه بود. این خلاصه بحث در ملاحظه دوم. در این ملاحظه اولا این بحث خودش یک بحث قرآنی است، مفصل است، مفید است. حالا درس مسئله خلل هم نباشد. آیا قیام در نماز قرآنی است یا از سنت ثابت شد؟ این خودش یک بحث قرآنی مفصلی است که مختصر از اون را عرض کردیم. و ثانیاً این بحث دو فایده دارد. یک فایدش این است که با ذیل حدیث لا تعاد چه بکنیم. ف فایده دومش این است که با رکنیت در قیام در نماز چه باید بکنیم، این دو فایده هم داره. فایده اولاشا نوارد نمیشه، فقط اشاره میکنیم. حدیث لا تعار قبلنم عرض کرده تقتی شده است در بعض از ابواب، فقط مستثنا و مستثنا من ذکر شده است. در بعض از ابواب این جمله ذکر شده است: ولا تنقض السنت ولا تنقض الفرض بالسنه، فقط همین ذکر شده که این در فقیه جلد 1 صفحه 225 حدیث 8 من لا یزال فقیه جلد 1 ملاحظه کنید. در باب تکبیر، باب قرائت و سائر، باب 29 حدیث 5، باب 29 از قرائت در نماز، نه مطلق القرائه، دو فصل داره صاحب وسائل، یکی فصل فی قرائت القرآن، دومش فصل فی القرائت فی الصلات. در بحث قرائت در نماز باب 29 ملاحظه کنید: ابواب القرائت فی الصلات، حدیث 5 از این باب این گونه است، روایت صحیحتون است: عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور والوقت والقبل والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. اینجا میبینید این کلمه لا تنقض السنة الفريضه، یعنی اگر حمد را فراموش کردید نخوندید، این نماز واجب را باطل نمی کنه. تشهد را اگر فراموش کردی نخوندی، تشهد سنت است، سنت است یعنی به سنت ثابت شده نه به قرآن. اگر تشهد را فراموش کردی نماز را باطل می کند، برای اینکه نماز فرض الله است، تشهد فرض النبی است، هر دو واجب است، اما فرق می کنه. اینم در بعضی از نقلا، در بعضی از نقلا یک کلمه اضافه دیگری هم دارد و اون کلمه و تنقض الفریضت بالفریضه هست. اگر ایشون زحمت بکشین کلمه سوم ببینیم در کدوم بابه، اون دو تا معروفه، ما هم قبلا همه این ابواب اشاره کردیم، ولیکن سوالای رفقا میفهمیم که هیچ کی مراجعه به این مصادر نکرده، خیلی زشته، این همه زحمت کشیده میشه، آدرس داده میشه، نگاه نمی کنین، این که نمیشه. آقا این کلمه سوم ببین کدام حدیثه؟ نداره؟ مرحوم امام در خلل آورده سنه 373 اونجا از کجا آورده؟ حالا باشه خودم نگاه کنم. و کیف کان، غرض از این بحث، فائده این بحث دو مطلب است. یکی ملاحظه حدیث لاتعاد که اگر و تنقض الفریضه بالفرض اطلاق داره یا نداره، و تنقض سنت بالفرض اطلاق داره یا نداره. این را ما نمیخواییم بحث کنیم، ما استدرادم وارد این بحث شدیم. مطلب دوم این است که این قیام چه در فرض الله باشد، چه فرض النبی باشد، وضع این قیام چیست؟ آیا مطلقا قیام رکن است؟ مطلقا قیام رکن نیست؟ مطلقا قیام تابع مضاف الیه شه؟ ما این به حساب این ملاحظه آوردیم که بعد از اینکه وجوب قیام در نماز ثابت شد، حالا که ثابت شد باید ببینیم فقط واجب است یا رکن است. ما به این ملاحظه وارد این بحث شدیم. البته ملاحظه سوم فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.